أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ادامه بحث آفات ازدواج هستیم. دو قسمت از آفات معنوی رو عرض کردیم و عرض شد اینها آفات هایی هستن که اگر بهش توجه نشه، اگر هم سلام علیکم ظهوری در دنیای انسان نداشته باشه، حتما در آخرت انسان و سعادت ابدی انسان مؤثر خواهد بود و سلب سعادت خواهد کرد. دو مورد رو عرض کردیم خدمتون. یکی در مورد مسائل مالی و اقتصادی بود که باید توجه بشه که زندگی بر مبنای حلال اداره بشه، و یکی هم کوتاهی در رعایت حقوق اعضای خانواده و عدم صبر بر اخلاق و احیانا بعضی از اذیت هایی که به طور طبیعی در یک زندگی وجود داره. امروز درباره چهره های مختلف ازدواج بحثی رو کوتاه عرض میکنم و بعد میریم سراغ سایر مسائل آفات. ازدواج و خانواده دارای چهره های مختلفی هستش و به طور دقیق اگر بگیم یک ماهیت دوگانه داره ازدواج و تشکیل خانواده، و این دو چهره با هم متضاد هستند و مختلف. چهره اولش یک چهره خوب و سازنده و مبارک و مثبت هستش که احادیثی که در مورد ازدواج و تشویق بر ازدواج و فواید ازدواج خوندیم همه حاکی از این چهره هستند. ما بنی فی الاسلام بناون احب الی الله من التزویج، هیچ بنایی محبوب تر از ازدواج در اسلام در نزد خداوند وجود نداره. یا فرمودن من تزوج فقط احرز نصف دینه، هر کسی ازدواج بکنه نصف دینش رو احراز کرده. خب معلوم است چهره مبارکی است ازدواج، و این چهره از ازدواج که انسان به وسیله اون نصف دینش رو حفظ میکنه یک چهره مبارک هستش. و این همه فوائدی که جلسه گذشته در مورد ازدواج خدمتتون عرض کردیم، اینها همه نشان دهنده اون چهره مثبت و مبارک هستش. یک چهره منفی داره ازدواج و چهره نامبارک که بعضی از آیات و روایاتی که در مورد ازدواج هست حاکی از این چهره ازدواج هست. مثلا در قرآن میفرماید که ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم، بعضی از همسران شما و فرزندان شما دشمن شما هستند، از اینها بپرهیزید. یا بعضی موارد همسر رو و فرزندان رو فتنه در قرآن یا در روایات معرفی کردن. اول از این باید عرض کنم که این دو چهره بودن مربوط به خود ازدواج نیست به تنهایی، بلکه اصلا دنیا یک همچین ماهیتی داره که دو چهره هستش. در یک شرایطی بهترین یار برای آخرت و سعادت ابدی انسان هست، در یک شرایطی هم بدترین دشمن برای سعادت و خوشبختی انسان هستش. خب چرا یک همچین چهره های مختلفی ازدواج یا دنیا داره؟ یعنی چی میشه که دنیا گاهی وقتا یار خوبی هستش، ازدواج یک یار خوب هستش برای انسان برای تحصیل سعادت دنیوی و اخرویش، گاهی وقتا یک دشمن محسوب میشه؟ همسر دشمن هست، فرزند دشمن هست، دنیا دشمن هست، دنیا ملعون هست، دنیا جیفه هست و طالبش سگ هست. این تعبیر که در روایات آمده. چرا یک برخورد دوگانه و متضادی با مسئله ازدواج، همسر، فرزند و به طور کلی با دنیا، ثروت دنیا، زیبایی های دنیا و نعمات دنیا شده؟ از کنم که چند چهره بودن، مثبت و منفی بودن، مبارک و نامبارک بودن، سازنده و مخرب بودن، اینها مربوط است به نوع برخورد انسان با اینها. یعنی این نوع برخورد ما هستش که باعث میشه یک ازدواج مبارک باشه و یا یک ازدواج نامبارک باشه. نوع دیدگاهی که ما با اشیا و روابطی که داریم باعث میشه که اون اشیا و روابط رو مبارک یا نامبارک، خوب یا بد، مثبت یا منفی بکنه. در مورد مسئله ازدواج خدمتون عرض کنم، در مورد مسئله ازدواج اگر انسان دیدگاه درستی به خودش داشته باشه و دیدگاه درستی به ازدواج داشته باشه، به همسر داشته باشه و بدونه که ازدواج برای چه اهدافی باید صورت بگیره، اهداف عالی رو در نظر بگیره در ازدواجش، این خانواده خانواده مبارکی است، ازدواج ازدواج مبارکی هستش. اما اگر انسان فقط به دنبال اهداف حیوانی باشه و اصولی رو که باید رعایت بکنه، به خصوص دارم اینجا عرض میکنم مکررن در انتخاب همسر، اهداف درستی رو در نظر نگیره، زندگی میشه نامبارک و همسر انسان، فرزند انسان، خود خانواده میشن دشمن برای انسان. پس به طور کلی ازدواج همیشه موجب رشد و تعالی انسان نیستش. اگر انسان در انتخاب همسر و همچنین رعایت اصول عقیدتی و اخلاقی بی‌دقتی و سهل‌انگاری کنه، نه تنها ازدواج باعث خوشبختی نمیشه و موجب سعادت نیست، بلکه موجب بدبختی و شقاوت و سلب سعادت انسان در دنیا و آخرت است. و برعکس اگر این اصول رو رعایت بکنه، ازدواج یک وسیله بسیار خوبی برای ارتقا و تعالی انسان هستش. در حال خانواده، تشکیل خانواده و ازدواج اگر انسان رو از پیمودن مسیر انسانی خودش باز داشت، میگیم این ازدواج نامبارک هستش و ناموفق. و اگر کمک کرد به انسان در انجام وظایف الهیش و همچنین پیمودن راه کمال و شکوفایی استعدادها، این ازدواج ازدواج مبارکی هستش. این هم مربوط است به نوع دیدگاه ما و نوع رفتاری که ما با خانواده و با مسئله ازدواج انجام میدیم. در قرآن داره لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. مراقب باشید که اولاد شما و اموال شما شما رو از ذکر و یاد خدا، یاد خدا یعنی یاد خودتون، این رو دقت بکنید، من دارم عرض میکنم، کسی یاد خودش هست یعنی یاد خدا هستش، یاد خدا هست یعنی یاد خودش هست. کدوم خود؟ اون خود واقعی، اون خودی که فراتر از کمالات حیوانی هستش، خود اصلی ما، نه خود گیاهی ما، نه خود حیوانی ما، اینها نه، خود. این خیلی مهم هستش. وقتی میگیم خود، معنایی که از خود میکنیم اهمیت داره. اموال شما و اولاد شما شما رو از ذکر و یاد خداوند باز ندارن. هر کس این چنین کنه فاولائک هم الخاسرون، اینها دوچار خسران و زیان ابدی شدن. پس باید انسان دقت بکنه که با امر ازدواج دور نشه از مسیر اصلی خودش. این یه مسئله است که خب حالا ما ازدواج کردیم، دور نشیم، مراقب باشیم دور نشیم. مسئله مهمتر این است که اصلا به نحوی ما ازدواج کنیم که دور نشیم، چون خود ساختار ازدواج و تشکیل خانواده، فرزنددار شدن، همسردار شدن، یک جریان قوی هستش. اگر درست صورت نگیره، خود همین جریان قوی انسان رو از مسیر اصلی دور خواهد کرد. لذا از اول باید این دقت صورت بگیره که ازدواج رو خلاصه ما همیشه با اون چهره زیبا و سازنده و مثبت و مبارکش در ارتباط باشیم و روبرو باشیم، همیشه اون چهره رو ببینیم و دچار آفتهای دیگر اون نشیم. به صلوات خدمت محمد شما محمد محمد خب بیایم سر وقت آفات ازدواج. آفاتی که مربوط به اهداف هست احتمالاً بحث ما میمونه برای هفته آینده که آخرین بحث هستش از به اصطلاح هم بحث بنده و هم بحث آفاتی از جلسات بعد اساتید دیگه در خدمتون هستن و میمونه الان بحث آفات از جهات دیگری که مربوط به هدف نیستش، بیشتر مربوط به نوع تفکر و دیدگاه افراد هستش که فرمولش رو به طور کلی خدمتون عرض کردم و مواد جزئیش رو هم الان عرض میکنم. یکی از آفات مهم در ازدواج عدم داشتن یک دیدگاه مناسب و مثبتی هستش نسبت به ازدواج در دیدگاه اول. یعنی خب خیلی از خانم‌ها هستن که یا آقایون هستن که دیدگاه خوبی نسبت به ازدواج ندارن از اول و هزار و یه جور ایراد به ازدواج میگیرن، ولی خب بنابر نیاز یا بنابر ضرورت ازدواج میکنن، اما خودشون سابقه منفی، حالا سابقه که میگم نه که خودشون ادراک کرده باشن بلکه زندگی های دیگران رو دیدند دارند. اگر انسان با چیزی که به حال کاهنخواه با اون ارتباط برقرار میکنه از اول نسبت بهش بدبین باشه و بالاخص نسبت به جنس مخالف، یعنی وقتی بگیم عدم داشتن دیدگاه صحیح نسبت به ازدواج، یکی از مسائل مهمش همون جنس مخالف هستش، چون اصلا وقتی کسی به ازدواج دیدگاه منفی داره بیشتر محور این دیدگاه منفی رو دیدگاه منفی نسبت به جنس مخالف تشکیل میده. این آفت هست، یعنی وقتی من زندگی رو اینجوری دیدم از اول طوری وارد زندگی میشم که نمیتونم اون مودت و رحمت و فداکاری و عشق و علاقه و صمیمیت و آرامشی که از زندگی انتظار میره ایجاد بکنم. خود همین دیدگاه یه مانع هستش که از اول انسان بد ببینه این رو. در فرهنگ ها، حالا در بحث موانع ازدواج اساتید دیگه میگن خدمتون، در بحث موانع مفصل با این مسئله آشنا خواهید شد. در فرهنگ های مختلف اینجوری هست که به هر حال دیدگاه های مختلفی در مورد مرد و زن بیان شده، به خصوص نسبت به خانوم ها که خب الان مورد بحث ما نیستش، نسبت به آقایون هم همینطور. عمل کرده نه بگیم بعضی از آقایون، عمل کرده بعضی از فرهنگ ها موجب شده که در اون فرهنگ ها وقتی زندگی تشکیل میشه، خانواده تشکیل میشه، زن اونطور که باید به حقوق خودش نرسه و اونطور که باید خوشبخت نباشه. این به جای این که به پای فرهنگ ها گذاشته بشه به پای مرد ها گذاشته شده. یعنی ما اگر بگیم که این نوع فرهنگ هست که مردانی این چنین بد رو در ارتباط با خانوادهشون پرورش میده و به وجود میاره، این درست هستش. اما اگر رفتیم سراغ خود مرد گفتیم که نه، مردها این چنین هستن، مثلا آقایون میگن خانم ها اینطوری هستن، این صحیح نیستش. مرد و زن انسان هستن و از یک ارزش برخوردار هستن. این نوع فرهنگ های حاکم بر جوامع و افکار افراد هست که اونها رو دارای خلقهای مختلف و عملکردهای مختلف میکنه. یکی از اون عملکردها هم صحنه ازدواج و همسرداری هستش و فرزندداری و مسائل مربوط به خانواده. یه دختر خانمی بود در دوران عقد به هم زده بود، چند وقت پیش آمده بودن اینجا با شوهرشون آمده بودن. بعد خب حالا علتش رو میخواستم بررسی کنن، من با این خانم صحبت کردم، دیدم که ایشون ذهنش پر از دیدگاه های منفی نسبت به مردها هست. میگه مردها همیشه اینجوری هستن، همیشه خواستن این کارو کنن، همیشه خواستن این کارو کنن، همیشه خواستن این کارو کنن. گفتم که این دیدگاهی که شما معرفی میکنید در مورد مردها، بعید میشه مردها اینجوری باشن، یعنی در مردها هم بودن و اینجوری هم عمل کردن، اما در فرهنگ ها فرق میکنه این مسئله. فرهنگی شما باش آشنا هستید، به خصوص همسرش هم فرد بسیار متدین و با اخلاق و با فرهنگی بود. بعد اون نوارهای حقوق همسران رو من بهشون دادم، گفتم شما بدین رو گوش بکنید. جلسه امروز همسرانی که ما داشتیم، 4 جلسه حقوق زن بر مرد بوده و 3 جلسه حقوق مرد بر زن، 4 جلسه مبانی حقوق. گفتم شما برید این دیدگاه اسلامی رو مطالعه کنید، ببینید که واقعا توی همچین دیدگاهی زن ضرر کرده و نعوذ بالله خداوند حکیم آیا مقرراتی وضع کرده که ظلم بشه بزن؟ چه سودی بوده برای خداوند تبارک و تعالی که همچین کاری بکنه؟ و این اصلا جسارت هست به ساحت قدس الهی که ما بگیم که دین یک مقرراتی درش هست که ظلم میشه، ممکنه در عمل کرد بد بشه ولی در وضع قانون اینجوری نبوده. بعدم مطالعه کردن، اتفاق زندگی در معرض طلاق بود، از دیگه جدا شده بودن مدتی از همو، ولی خب بعد دیدگاه خانم خب تغییر کرد، وقتی به خصوص خب همسرشون هم معتقد به همچین دیدگاه هایی بودن. این یکی از اون آفت ها هستش که چون وقت کم هست من خیلی به پرداختن این نمیرسم که ما دیدگاه منفی رو برداریم. این اصلا داشتن خدای همچین دیدگاه منفی، به خصوص بروزش در همون اوائل ازدواجه در طول زندگی، خود این یه آفت هستش. یعنی اگر اصلا هی بروز بده این دیدگاه رو، چه بسا هم وقتی مرد میدونه همسرش بشه که همچین دیدگاهی داره، چه بسا همچین شخصیتی هم بگیره. یه مطلب آفت دیگه در مورد داشتن حس برتری جویی و غلبه و سلطه هستش، که یکی از آفت‌ها این هستش که طرفین سعی کنن که تو زندگی زمام امور رو خودشون به دست بگیرن. ببینید برای هر کس خداوند حدی رو گذاشته، شأنی رو گذاشته و حدودی رو مشخص کرده و وظایف کاملا تقسیم شده هستش و مشخص هستش. اما اینکه یه مردی تلاش بکنه مثلا مرد سالار بشه یا خانواده مثلا بره به سمت مادر سالاری و اصلا اینکه یک نفر بخواد حرف او فقط باشه، از اول این دیدگاه یه دیدگاه بسیار منفی هستش که پایه بسیاری از فضائل و سازندگی ها رو از بین خواهد برد. ما در اسلام نه مرد سالاری داریم و نه زن سالاری داریم. حتی اگر در اسلام اطاعت امر شوهر واجب شده و ریاست اصلی امور خانواده به دست مرد سپرده شده، این به معنای مرد سالاری نیست. ما اینو مفصل در بحث آموزش همسران توضیح دادیم. بلکه خدا محوری هستش، یعنی نه زن سالاری و نه مرد سالاری، بلکه خدا محوری، زندگی بر اساس اون چه که خداوند تبارک و تعالی فرمودن و مشخص کردن بین دختر و پسر و زن و شوهر، اونجور باید به اصطلاح اداره بشه. تلاش برای این که من غلبه کنم در خانه، من حرف من باشه، عرض کنم خدمتون که به خصوص که انسان الگوهایی هم از قبل داشته باشه، خیلی خطرناک است. مثلا یک مردی در یک خانواده الگو داشته باشه که مثلا هر چی مرد میگه همون هست، یا یک زنی مثلا از خانواده خودشون چه از مادرش بگید و چه از خواهرش الگو داشته باشه برای یک همچین زندگی. این زندگی زندگی مبارکی نیستش. تقلید از دیگران، تقلید از دیگران یعنی من دین ندارم، یعنی من آیین ندارم، یعنی من معتقد به اصول خاصی نیستم، یعنی من روش و برنامه ندارم، من مقلدم، دیگران مرجع تقلید من هستن، دیگران الگوی من هستن، الگوهایی که خداوند راضی نیست ما ازشون تقلید بکنیم. بعد هم خب اعمال این روش تو زندگی بسیار زندگی رو به شکست منجر میشه، منجر میکنه. بودن خیلی از خانوم ها تلاش کردن مثلا چند سال با زحمت بسیار زیادی تونستن به صلاح غلبه کنن بر امور خانواده و امور خانواده را از شوهر و فرزندان و همه چی به دست بگیرن. بعد که مرد رو کاملا مطیع خودش کرده، این یه مسئله خیلی عام البلوایی هست تو میان خانم ها، دقت بفرمایید. بعد که مرد رو کاملا مطیع خودش کرده، احساس شکست درونی خیلی سنگینی کرده، احساس کرده زیر پاش خالی شده، احساس کرده تکیگاهی به نام مرد نداره، چون مردش دیگه مرد نیستش. یعنی زن در وجودش خداوند طوری آفریده است که احتیاج داره به تکیه بر مظاهر جلال الهی، به مرد به عنوان به اصطلاح مدیر خانه و پشتیبان خانه. ولی خودش تلاش کرده چند سال تا این پایه رو خودش بزنه، وقتی زده آخرین رگه رو قطع کرده سقوط، اونجاست که میبینه دیگه نه، زندگی خوب آرامش نمیکنه، نه مردش مرد هست نه آرامش بهش میده، ارضایش نمیتونه بکنه. از جهت شخصیت مردی، از این جهت که مرد به صلاح در خانه یک موقعیت خاصی باید داشته باشه به عنوان مرد خانه، فرزندانش هم به همین سمت سوق پیدا کردن. اون موقع است که میبینه که نه خودش تونسته خوب مدیریت بکنه، خیلی جاهایی که اصلا نمیخواد، نباید دخالت میکرد دخالت کرده، خیلی جاهایی که اصلا کارهایی که در شأن او نبوده به ظرافت و لطافت و عاطفه او لطمه میزده وارد شده و به جای اینکه شخصیت زنانه داشته باشه شخصیت مردانه به خودش گرفته. و برای زن کمال نیست، برای مرد هم کمال نیست که شخصیت زنانه داشته باشه، برای زن هم کمال نیست که شخصیت مردانه داشته باشه. زن یک مظهر عاطفه است، مظهر جمال هست، مرد هم مظهر عقل و جلال هستش، و اینها باید حدودشون رعایت بشه. هر کدوم بخواد به اون سمت برن، خانواده احساس کمبود میکنه، خانواده تعادلش به هم میخوره. مثل بدن دیگه، بدن یه مقدار یه مواد زیاد بشه، ویتامین چیز بدی نیست، اما اگه زیاد بشه میبینی که چه بیماری هایی درست میکنه. تعادل که به هم میخوره دیگه، اون موقع عرض کردم چون خانواده هم یک سیستم هستش، همه تأثیر پذیر هستن از این خطر و آفتی که ایجاد شده. لذا همه باید این، هر کس باید حدود خودش رو بشناسه و توجه داشته باشه که به این سم نره. داشتن این حس خیلی به اصطلاح خطرناک هست. ما خب خیلی از دختر خانم ها این حس رو همون قبل از ازدواج دارن. لذا با مردی که میخوان ازدواج کنن، اول بسم الله توی خواستگاری در صحبت ها اینو بروزش میدن. و اگر ببینن که مردشون مرد هست، خیلی از خانم ها هستن که مرد رو به عنوان مرد نمیخوان. اگر ببینن که مردشون مرد هست، خب میبینی پس میزنن دیگه، جلو نمیرن، دنبال یه مردی میگردن که مرد نباشه، دنبال یه مردی میگردن که مثلا بعدن نشه بهش تکیه کرد به عنوان به اصطلاح مرد خانه، به عنوانی که به عنوان چیزی که اصلا روح زن بهش احتیاج داره، به عنوان یه پشتیبان، به عنوان یه مدافع، به عنوان یه فداکار قوی در خدمت به همسر، به زن و فرزند. میبینی که اینو نمیخوان و با تلاش، یعنی از اول میخواد یه کسی باشه که خب حالا رسماً بشه ازدواج کرد باهاش و بعضی از نیازها رو هم از جهت نیازهای گیاهی یا نیازهای حیوانی رو تأمین بکنه، معاش رو هم تأمین بکنه و سلام. خب اون موقع خودش این نیازها، خب هر مردی بی ارزه تری مرد هم که بیان از پس این کارها برمیان، بالاخره یه جا شغلی داره، بالاخره حس جنسی داره، بالاخره مثلا کاری از دستش برمیان. و خب واقعا این تعریف مرد نیستش، این خیلی مهم هستش که آیا زن شوهر میخواد یا مرد میخواد. فرق هست بین شوهرداری و داشتن مرد بالای سر، همسرداری مثلا، این خیلی فرق داره. ما بالاخره زن باید مشخص بکنه از اول که به صلاح همسر میخواد و مرد خانه میخواد، یا اینکه یه نفر به صورت رسمی شوهر باشه، اسمشو بشه گذاشت شوهر، همین. مثلا اگه شوهر شما کی هست، بگی ایشون شوهر من هستش. حالا اگه این واقعا همسر هست یا نیست معلوم نیست. خیلی از خانم ها هستن ممکن است زن باشن اما همسر نباشن، و همچنین آقایونی هم هستن که ممکن است اینجور باشن. لذا باید دقت بکنیم به این مسئله که داشتن یک همچین روحیات ضربات و لطمات زیاده خواهد زد. این مسئله عرض کردم، باز دارم تذکر میدم، یه مسئله بسیار شایعی هستش. از بس بسیار شایع هست، مردم دیگه خیلی کم سرصداشو در نمیارن، یعنی عادت کردن بهش، ازدواج‌هایی که انسان در اونها ازدواج میکنه زندار میشه، ازدواج‌هایی که در اونها ازدواج میکنه شوهردار میشه، اما همسردار نیستن. یعنی زیاد هستن خانواده‌هایی که در اونها روابط همسری وجود نداره، همسری نیست درش، ولی خب روابط زناشویی مثلا درش برقرار هستش. اینو باید بهش دقت بکنیم. و این رو عرض کنم خدمتون، این نیازی هستش که خداوند در نهاد انسان گذاشته. حالا انسان اگر بخواد مثلا با تقلید از خانواده هایی که مهذب نیستن، الگو نیستن، نه من فیلم سینمایی گذاشته در تلویزیون فیلمی نشون داده، عرض کنم که یا در داستان ها خوندیم، یا خانواده خودمون، یا خانواده خواهرمون، یا خانواده برادرمون، یا خانواده دوستمون، خانواده پسرخاله و دخترخالمون، سلام علیکم، تقلید بکنیم از اینها و نریم به سمت نیازهای طبیعی و عاطفی و فطری خودمون، خب قطعا اینها میشه شکست‌های زیادی برای ما به بار خواهد داشت. سعی کنیم که با فطرت خودمون مبارزه نکنیم و ببینیم که فطرت ما اونچه که نیاز داره. لذا من خیلی توصیه میکنم به خانوم ها که خودشون اصلا جلسه اول من توضیح دادم که با خودشناسی جلو برن. یعنی شناختن شخصیت زن برای خود زن خیلی مهم است، که زن از اون جهت که زن هست چه چیزی موجب آرامش و خوشبختیش میشه. آیا صرفا داشتن یه مردی که بتونه نیاز جنسیشو تامین بکنه، یا صرفا مردی باشه که بتونه فرض بفرمایید اسمش گذاشت مثلا شوهر، حالا بیرون کاری بکنه نونی هم بیاره توی خونه، آیا فقط همین این کافی است و این واقعا همه وجود زن رو ارضا خواهد کرد یا نه؟ شناخت جنس مخالف هم بسیار مهم هستش. در مورد شناخت جنس مخالف کمک میکنه که رابطمون رو باش چطور تنظیم بکنیم. در مورد شناخت خودمون باعث میشه که نیازهای کاذب و نیازهای اشتباهی جای نیازهای حقیقی رو نگیره. ما به دنبال اینکه در پی تامین نیازهای واقعیمون باشیم، به فکر نیازهای کاذب که از طریق جامعه یا از طریق نمیدونم داستان، از طریق فیلم، از طریق نمیدونم چیزایی که در خانواده های خودمون دیدیم فکر کردیم اینها نیاز هست و باید باشه، به دنبال تامین اینها باشه. خب این هم یک نکته. دیگر از آفتهای ازدواج داشتن تفکر رویایی و خیالی در مورد جنس مخالف هستش. این که مثلا شخص جنس مخالف رو همیشه به صورت یک فرد رویایی ببینه، یعنی فکر بکنه که خب حالا مثلا این مردی که میخواد باش ازدواج بکنه یه موجودیست که از آسمون افتاده و دیگه فرشته نجات هستش و چنین چنان، خیلی مثلا خیال انگیز در موردش فکر بکنه. یعنی به واقعیت جنس مخالف توجه نداشته باشه. واقع بینی خیلی مهم هست. از دست دادن واقع بینی در مورد جنس مخالف میتونه آفتهای زیادی رو به بار بیاره. یعنی انتظار انسان یک انتظار رویایی است، به قول معروف فکر کارتونی هستش. بعد که خب یواش یواش تو زندگی روبرو میشه با همسرش، میبینه که نه اونجوری هم که فکر میکرد نبود. چرا خیلی هم بهش بر بخوره، خیلی هم بهش ناراحت بشه. خیلی امروز یه خانم دکتری آمده بود منزل ما قبل از ظهر، بعد در مورد ازدواج خیلی خوب بلند پروازی داشت. موقعی که آمده بودن مشورت کنن با من چند سال پیش در مورد ازدواج، بهشون عرض کردم که خب شما که یک همچین دیدگاهی دارید نسبت به همسر، باید سعی کنید با کسی ازدواج کنید که لااقل شباهتی با این دیدگاه ها داشته باشه. اتفاقا رفتم با یه آقای ازدواج کردم خب که کمتر شباهت داشت با این، منم خیلی نهیش کردم از این کار. البته اون آقا آدم خوبی بود، آدم خوبی هم هست، خیلی داره فضائل خوبی هستش اینها، ولی خب اون خانم خیلی دیدگاه های بلندی داشت. بودن هم کسایی که مثلا تو اون حد میشد با ایشون ازدواج کنن و ایشون یه دفعه از همون موازه اومد با یه آقایی مثلا ازدواج کرد، شاید اون شرایط رو نداشت، دور بود از اون چیزی که ایشون میخواست. بعدم من بهشون گفتم که خب حالا که شما این کارو میکنید لاغر باید از اون بلند پروازی دست برداری تا بتونی موفق باشی. ایشون خطوم بلند پروازی موند و با یه آقایی که خب شباهت کمتری با اون اهداف ایشون داشت، خصوصیاتی که ایشون میخواست داشت، ازدواج کردن. خب الان مثلا با وجود داشتن یه بچه، حسابی احساس ضعف خلأ میکنه، یعنی همسرش رو اونی نمیبینه که باید باشه، رو اون معیارهای خودش مونده و توجه نکرده به این مسئله. حالا این یه آفتی هستش که شباهت به این مسئله داره. اما میخوام عرض کنم خدمتتون که انسان وقتی با یک انتظار خاصی، فکر اشتباهی، من به اون اولم بهشون گفتم که این اهداف بلندی که شما دارید نسبت به مرد یه مقدار مبالغه آمیز هستش، یه مقدار زیاد طلبی هستش، یه مقدار افراط هستش در مورد مرد. لزومی نداره که مرد حتما این شرایط رو داشته باشه. مثلا خیلی شرایط سختی رو گذشته بود برای مرد، از جهت فضائل اخلاقی، از جهت فضائل معنوی، از جهات خیلی زیادی. گفتم اینقدر لزومی نداره که مرد داشته باشه و بسیار از اینها در طول زندگی تحصیل میشه. شما اگر یک همچین دیدگاهی دارید، اون موقع باید خیلی خیلی دقت بکنید در انتخاب همسرتون. خب که نکردند و بعدم حالا امروز دیدم اعداد منزل ما گریه هم میکردن، ده خدا ناراحت که اینطوری هستش. بعد من بهشون گفتم که واقعا این مقدار به خود شما برمیگرده، این همسر شما من میشناسمش، آدم بدی نیست، بسیار خصوصیات اخلاقی خوبی داره، خصوصیات معنوی خوبی داره، فضائل خوبی داره، اینا همه اینها دوست داشتنی هست و خیلی ارزنده هستش. اما نوع دیدگاه تو، اون تفکرات خیال انگیزت، فکرهای کارتونی که داشتی، باعث شده با وجود داشتن یک همچین همسر خوبی باز احساس نارضایتی از زندگیت بکنی و احساس شکست بکنی. اینو باید دقت کنیم که با ما مردایی که میان خواستگاری شما، همون مردایی هستن که شما تو خانوادهتون دارید میبینید، مثل برادرتون هستن، مثل پدرتون هستن، مثل مثلا داییتون هستن، مثل عموتون هستن، همون کسایی که شما دارید تو خانواده میبینید. اون مردی خارجی هم که داره میاد تقریبا چیزی تو همین مایه ها هستش. خیلی مسئله رو بزرگ نکنیم، خیلی مثلا نخوایم شخصیت خیال انگیز بدیم به طرف که بعدش میایم میبینیم که نه خب خیلی هم عادی از زندگی چیز معمولی هست، اینا مثل بقیه مردا هستش. بعد احساس نکنیم که حالا شکست خوردیم، احساس بکنیم که نه ما اونو که میخواستیم نشد. بعدم چه بسا این فرد مثلا خیلی خصوصیات خیلی خوبی هم داشته باشه، حتی این خصوصیات خوبش هم دیگه ما ندید بگیریم و اینجاست که اول مصیبت است برای زنی که دختر جوانی که تازه ازدواج کرده و حالا یا بچه دار شده یا میخواد بچه دار بشه، حالا یه زندگی طولانی داره، این اول زندگی داره همچین احساسی میکنه. خب این چه زندگی میتونه باشه؟ زندگی خوبی میتونه داشته باشه که انسان با وجود داشتن همسری که خیلی نکات مثبت خوبی داره و اگر بخوایم نکات مثبتش رو با منفیش بسنجیم اصلا قابل مقایسه نیستن و خیلی نکات مثبت و نکات مثبت قوی تر هستن، ولی باز میبینی که احساس شکست میکنه، این زندگی نشد که. لذا از اول دیدگاهمون رو نسبت، یعنی دخترها باید دقت بکنن که دیدگاهشون نسبت به جنس مخالف درست بکنن، یعنی بشناسن که با مرد کی هستش، این پسری که داره میاد چقدر خیلی خوب هستش، ارزیابی کنیم. خب مثلا این الان چقدر سن داشته، چند سالش رو تجربه کسب کرده، چه جوری زندگی کرده گذشته‌ش، مثلا تا دیپلم میگرفته چه وضعیتی داشته، تا سربازی رفته چه وضعیتی داشته، تو کار می‌خواسته پیدا بکنه شغلش چجوریه، چقدر فرصت ساخته شدن داشته، چقدر فرصت پخته شدن داشته، دقت بکنیم. اینم مثل بقیه مردها و نسبت به اون چه که هست به ازش انتظار داشته باشیم، نه نسبت به فقط خواسته های خودمون و دور از واقعیت خارجی جامعه. آفت بعدی عشق و علاقه هایی هستش که از طریق غیر صحیح ایجاد میشه در دل افراد. یکی مسئله علاقه ها و عشق های زودرس هستش و عشق های تصادفی هستش، عشق های خیابانی هستش، سلام علیکم، و یا عشق و علاقه هایی که از طریق آداب و رسوم تحمیل میشه به انسان که من توضیح خواهم داد. در مورد آداب و رسوم مثلا میگن که بله، فرض بفرمایید از اول مثلا بحث نشان کردن ها مسئله است، بحث نمیدونم دختر عمو پسر عمو، دختر دایی پسر عمه، چیزهایی از این قبیل، نمیدونم عقدشون تو آسمونا بستن، حرفای اینجوری که در خانواده هستش، یا چه بسا حتی حرفایی که در کوچکی، خیلی حساب باید با این مسائل مقابله کنه. در خانواده متاسفانه زیاد هستش. مثلا دختر مثلا میبینید که هنوز فرض بفرمایید 8 سالشه 9 سالشه، یکی میاد میگه که بله این عروس من هستش. اصلا لفظ به کار بردن یک همچین لفظی لفظ صحیحی نیست و برای دختری که 9 سالش هست هنوز نمیتونه خیلی از مسائل تشخیص بده، این کلمه میتونه خیلی مضر باشه. برای آقایون هم همینطور وقتی بیان میکنه میتونم بگم این داماد منه، این عروس من هستش، اصلا این دوتا از اول برای همدیگه نشون شدن، چیزایی تو این قبیل. این خودش بدون اینکه افراد بخوان یک ارتباطی رو ایجاد میکنه. یعنی شما اگر مثلا بین یه دختر مثلا 9 ساله و یه پسر 10 ساله بگید که شما مثلا به اسم هم هستید، خود این میپرورونه. مضافاً اینکه از سنین کوچکی انسان آمادگی پذیرش عشق و علاقه رو داره بدون اینکه به شرایط اصلی زندگی، شرایط حقیقی خوشبختی در یک زندگی توجه داشته باشه. بدون این بچه ها از سنین کوچکی، مثلا از 4-5 سالگی، من زیاد داشتم موارد مراجعه اینجوری، مطالعات زیادی هم تو این زمینه داشتم، آمادگی اینطوری دارن که مثلا حتی عشقای کودکانه داشته باشن و اینها مونده تا مثلا سنین بزرگی. بعد میبینی علارغم خیلی از اختلافاتی که بین این دختر پسر از نظر فرهنگ خانواده، از نظر تحصیلات، از نظر شخصیت، از نظر دیدگاه ها، از نظر باورها، از نظر بلوغ های مختلفی که باید در اینها باشه، علارغم همه این اختلافات میبینی خب تن به یه همچین ازدواجی میدن. یعنی ازدواجای سنتی و به اصطلاح خانوادگی که در اثر همین صحبت ها ایجاد میشه. مثلا میبینید که پسر دایی اصلا فرض بفرمایید هیچ سنخیتی با این دختر نداره، از نظر قیافه، از نظر شخصیت، از نظر توجه به دین، از نظر ارزش ها، هیچ. ولی چون گفتن که این از اول هی اسمش روش بوده، الان مثلا میبینید میاد، خب دختر دایی هم مثلا فرض بفرمایید دختر من مثلا نمیخواد تن بده به این مسئله، گرفتاری های مختلفی ایجاد میشه، میبینید که سنخیت باهاش نداره. بعضی وقتا قبول میکنن، بعضی وقتا قبول نمیکنن، بعضی وقتا مادره مثلا میگه فرض بفرمایید که باید حتما با پسر برادر من ازدواج کنه، یا پدری چیز دیگه میگه. میبینید که ازدواجی که صورت میگه در اثر یک همچین آداب، تلقین این آداب و رسوم، نتیجه خوبی از کار در نمیاد. ما توصیه میکنیم به دخترها که واقعا در مقابل یک همچین ازدواج‌هایی اگر اصول درش رعایت نمیشه مقاومت بکنند و نرن به سمت، نذارن که این نوع باورها و این نوع آداب و رسوم به اصطلاح اونها رو به اون سمت بکشونه. علاقه های تصادفی، عشق های تصادفی هم یه قسمت از این عشق ها هستن. عشق های تصادفی عشق هایی هستن که افراد، ببین قلب انسان خالی هستش در مقابل با جنس مخالف، اینجوری هستش، اولین کسی که بیاد تو دل انسان یا اولین کسی که بیاد تو فکر انسان، انسان جذبش میکنه. حالا هر مقدارم بی سنخیت باشه، وقتی انسان یه مقداری بهش علاقه پیدا بکنه یا یه مقداری بهش توجه بکنه، میبینه که اون رو میتونه بپرورونه، بعد نمیتونه کس دیگری رو مثلا کنار بگذاره، اون کس دیگری رو بپذیره، معذرت میخوام، یا این شخص رو کنار بگذاره. این حالت هم دختر هست هم پسر، یعنی اولین کسی که بیاد توی دل انسان این حریم رو پاره بکنه، وارد قلب بشه، تسخیر میکنه. حالا چه سنخیت داشته باشه چه سنخیت داشته باشه. عشق هم یه مقوله‌ای هستش که شرایط بردار نیستش، یعنی ممکن است عشق ایجاد بشه بدون اینکه سنخیت‌ها و شرایط لازم وجود داشته باشه. دو نفری به هم دیگه علاقه پیدا بکنن بدون اینکه با هم شباهتی داشته باشن و اصلا ازدواج اینها موفق باشه. خیلی شده ازدواج‌هایی که در اثر فقط صرفا عشق انجام شده و بعد با شکست‌های بسیار بزرگی روبرو شده. علاقه های تصادفی، عشق های تصادفی، مثلا در محل کار یه نفر حتی شوخی میکنم، ممکن است دو تا همکار شوخی کنم با هم دیگه، نسبت مثلا به یه جنس مخالف شوخی کنم با هم دیگه. تلقین محیط تأثیر داره، تلقین محیط. مثلا تلقین محیط، مثلا یکی میگه شما به هم دیگه میایید، همین یه کلمه که میاد تو ذهن شما به هم دیگه میایید، بعد میبینی مثلا این دختر خانم نسبت به این آقا پسر به مساوی نسبت به بقیه پسرها نگاه نمیکنه، به یه وضع خاصی نگاه میکنه. چرا؟ چون یک بار به گوشش خورده این با این میاد، اینقدر هم حتی تأثیر داره، حتی این مقدار هم، ولو با شوخی، شوخی هم نباشه، ممکنه جدی باشه، ولی تأثیر داره. یعنی همین این میتونه به اصطلاح یه عاملی باشه برای که هی انسان تعادلش رو از دست بده، کشیده بشه به سمت به اصطلاح ازدواج با فردی که یک مرتبه شنیده یا در اثر شوخی اینها رو با هم دیگه یک نسبتی به هم دیگه دادن، که مثلا شما به هم دیگه میایید، یا مسائلی از این قبیل. این چیزایی که تصادفی در محیط کار، نمیدونم در اتوبوس، در نمیدونم فامیل، در یک مجلس عروسی، در یک نمیدونم خیلی چیزهای دیگه ممکن است اتفاق بیفته که تصادفی هستش. اینها اگر علاقه های این چنینی ایجاد بشه، اون موقع دختر پسر میبره به سمت اینکه وقتی علاقه ایجاد شده اما سنخیت نیستش، سنخیت. من هم تلفن و نامه داشتم از خانم ها، هم از آقایون، که مثلا گرفتار شدن در یک علاقه ای که خودشون میدونن اصلا با هم سنخیت ندارن، اما نمیتونن هم مثلا همدیگر فراموش بکنن. میگن نمیتونیم اصلا، نمیشه. چرا؟ چون قبل از اینکه به صورت تعقل بکنن در دلشون رو باز گذاشتن. خودشون هم میدونن که چه بسا، حتی اینم هست، میدونن چه بسا زندگیشون با شکست روبرو بشه در آینده، ولی من از ذالک باز نمیتونن دل بکنن، وقت مشکل درست میشه. بعضی وقتا هم حتی شده دختر غلبه کرده به ذهنش، به دلش غلبه کرده و عقلش رو غالب کرده و به تمام وجودش، بعد میبینی که میخواد که ازدواج نکنه، میدونه هم به نفعش نیستش، ولی دوتار گرفتاری تعارفات و نمیدونه رو دربایستی و اینها. که من اگر الان به این بگم جواب نبدم، یه خانومی همینطور شده بود به صلاح، ایشون هم همین از شاگردای بنده بود توی دانشکده پزشکی، میگفتن که ایشون هم همینطور شده بود. گفتن که حالا این که حالا شما مثلا تو دانشگاه با هم آشنا شدید، چهار تا کلام هم حرف زدید، مثلا یکی دو تا برخورد و دو تا نشست داشتید، چه دلیل نمیشه که حالا؟ میگه من الان این دیگه خیلی دل بسته، من اگه به جواب منفی بدم براش خیلی کشنده است. خب حالا آدم یه بار جواب منفی بده، درست سخت هستش، چند روز هم این سختش رو تحمل میکنه، اما بهتر از این هستش که بعدن بخوان جلوی هم دیگه بیستن، حرفای ناروا به هم دیگه بزنن، نسبتهای ناروا به هم دیگه بدن، و خب هیچ سنخیتی با هم ندارن. حد چقدر ما تو گوشه این خانم خوندیم که بابا این نحوه نحوه درستی نیست، حالا اینکه صرفا شما حالا مثلا با هم آشنا شدید و حالا چهار تا کلمه صحبت کردید، یه مقدار مختصر علاقه پیدا شده. میگم من اون الان براش خیلی سخته، کشنده است براش. به من گفته که اگه مثلا با من ازدواج نکنی من خودمو میکشم. مثال عرض میکنم، یا اینکه دیگه من اصلا دیگه با کسی ازدواج نمی کنم، یا مسائل از این حرف، حرفای عاطفی، که خب مثلا خب خانم هم بسیار کم مقاوم در این مقابل این حرفا. این آقای همچین حرفی بهشون زده، بعدم کارشون کشید به ازدواج، و بعدم که درگیری های شدید، چون اصلا نظر خانوادگی با هم دیگه هیچ سنخیتی نداشتن، خودشون با هم دیگه خیلی اختلاف داشتن، خیلی ارزش هایی که این برای دختر مورد علاقش در نظر داشته بود بروز نداده بود، چون اینو دیگه تو دلش جا شده بود، اونم همینطور اون خانم هم خیلی ارزش هایی که برای پسر مورد علاقش داشته بود صرف نظر کرده بود، چون دو نفر بهش اظهار عشق و علاقه کرده. این دلیل نمیشه که یه نفر اظهار عشق و علاقه کرده باشه جلو آمده باشه. نمیدونم، حالا سنخیت خیلی مهم است. ما کار باید دقت بکنیم که خانواده کارکردهای مشخصی داره و این کارکردها رو ما ازش انتظار داریم، خود ما ازش انتظار داریم، و فردا اگر این خانواده این کارکردها رو برای ما نداشته باشه ناراحت میشیم، احساس شکست میکنیم، احساس افسردگی میکنیم. اینها رو باید الان در نظر بگیریم، توجه به کارکردهای خانواده، که حالا صرفا به خاطر اینکه این شخص اظهار علاقه کرده و حالا به من گفته اگر با من ازدواج نکنی چه اینو چنان خواهد شد، فلان اتفاقات خواهد افتاد، ما پا جلو نگذاریم. خیلی وقتا به نفع ما هستش که روی احساساتمون پا بگذاریم و غلبه کنیم، به خاطر اینکه فردا زندگی خودمون و یعنی خیانت به خودمون، فرزندی که در آینده ایجاد میشه از ما و همسرمون نکنیم. مثلا روم نمیشه، تو غالبا دختر اومدن مثلا میان میگن که ما میخوایم با فلان کس، اصلا دوست خوشم نمیاد اما روم نمیشه، مثلا به دایم مثلا براش احترام زیاد قائلم، روم نمیشه بهش بگم نه، اگه با پسرش ازدواج نکنم مشکل هست، یا مثلا با پسر خالم مثلا میخوام ازدواج بکنم، از خود پسر خیلی همچنان چنگ به دلم نمیزنه پسره، ولی خب مثلا دیگه یه حرمتی مثلا اینها دارن در نظر ما. روم نمیشه جواب نه به بابام بدم، روم نمیشه جواب نه به مادرم بدم، روم نمیشه مثلا رو حرف داداشم حرف بزنم، مسائلی از این قبیل. ببینید اگر کسی میخواد این همچین چیزایی رو رعایت بکنه، باید پی بسیاری از سختی ها رو و ناهنجاری ها رو به تنش بماله و تا آخر عمرم نباید حرف بزنه. حالا حرف نزدن و تحمل نکردن یه چیزی، اما اینکه واقعا این کار درست هست که اصلا ما با کسی که با ما شباهت نداره، سنخیت نداره و اصلا از نظر مقررات ازدواج با یک همچین کسی صلاح نیست ازدواج بکنیم، خب فردا جواب بچه رو میخوایم چی بدیم که براش یک پدر نامناسبی انتخاب کردیم، یه پدری انتخاب کردیم براش که به هر حال خود او راضی نیستش. یه صلوات خط بفرم. خب آخرین آفت رو هم من عرض کنم، برای امروز کافی هستش. آفت بعدی عدم کفیت و تناسب هست بین دختر و پسر. ببینید یک قانون هست در طبیعت، حتی در گیاهان، در جمادات، در حیوانات هست، در انسان ها هست، که هر مقدار از کدام یک قانونی داریم به نام قانون زوجیت در کل نظام خلقت وجود داره، هم در جمادات، هم در گیاهان، هم در نباتات، هم در حیوانات و هم در انسان ها. قانون زوجیت میگه که جنس های مخالف، قطب مثبت و قطب منفی، نر و ماده، زن و مرد به هم دیگه کشش دارن، مظاهر مختلف، مظاهر جمال به مظاهر جلال علاقه دارن و در نزدیک شدن این دو به هم دیگه هست و در ازدواج این دو با هم هستش که آرامش و رشد و تعالی و کمال ایجاد میشه. این قانون. اما یک شرط داره این قانون، این هستش که اون دوتایی که میخوان با هم ازدواج بکنن و به صلاح بین اینها زوجیت و آمیزه صورت بگیره، هر مقدار با هم دیگه شباهت بیشتری داشته باشن، این زوجیت مثمر ثمرتر خواهد بود. در مورد ازدواج هم ما اینو تحت قانون کلی لزوم کفیت مطرح میکنیم، یعنی باید بین دختر و پسر شباهت و کفیت وجود داشته باشه و عدم کفیت یک عامل بسیار خطرناکی برای زندگی هستش. مشکلات زیادی رو میتونه ایجاد بکنه. کفیت شاخه های مختلفی داره. عدم کفیت که من شاخه های مختلفش رو عرض میکنم. یکی جدایی و عدم کفیت در مسائل اعتقادی هست. از جنبه اعتقادی. دختر پسر که از جنبه اعتقادی با هم شباهت ندارن، در بحث ارزش هاشون با هم شباهت ندارن، ارزش های اعتقادی و دینی، این عوض خب اصلا توصیه شده همچنین ازدواجی صورت نگیره. به خصوص در دخترها سختگیری بیشتری شده. یعنی اون مقدار سختگیری که در مورد خانم ها شده در مورد آقایون نشده. علت هم عرض کردم در جلسه گذشته، چون خانم ها تاثیرپذیری بیشتری دارن از آقایون، لذا اگه با یه نفری که باهاشون تناسب عقیدتی نداره ازدواج بکنن، اذیت منفی دارن از اون، اذیت مثبت. ممکن است یه خانم خودش در یک وضعیت الف باشه، در وضعیت یک باشه مثلا، شوهرش از جهت مسائل اعتقادی در وضعیت سه باشه. خب این خوبه، چون خب خانم رشد میکنه. این بد نیستش که مرد از نظر تقوایی و ایمانی قوی تر از زن باشه. اما وقتی مرد پایین قرار داره یا منفی هست، اصلا وقتی منفی هست، چون تأثیر پذیری زن هم بیشتر هست، غالبا من دیدم این رو، یعنی شاید به ندرت بشه پیدا کرد، خیلی سخت به ندرت بشه کرد، دختر قوی و متدین با پسر ضعیف ازدواج کرده باشه و تأثیر نپذیرفته باشه. غالبا دیدم که بعد از یه ازدواج اینچنینی دیگه مثلا اینو خانومه مثلا چادر در برده به مانتویی شده. از خانم خدمتتون که مانتوش هم اگر بخواد میپوشید درست رعایت نمی کنه، مثلا فکولش زده بیرون، کفشش اصلا تغییر کرده، تق و تق و نمیدونم جوراب اونجوری و آرایش اینجوری و بوی عطر و چه بسا آرایش و همنشینی و تأثیر گذاشته. با پنج جلسه این ور اون ور رفتم، یعنی که اصلا یه کسی که امید بهش بود که بتونه درجات و مدارج عالی انسان رو طی کنه، یه سقوط حسابی کرده. در مورد خانوم ها سختگیری شده که در مورد مسئله اعتقادی همسرشون دقت زیادی داشته باشن. وقتی ارزش های دینی با هم شباهت نداشت، اون موقع میبینید که خب ارزش دینی یه چیزی هم هستش که انسان جای هیچ چیز دیگه نمیتونه گود بذاره، چون یک ارزش هایی هستش که با ابدیت انسان، با تمام گوشت و پوست و خون انسان آمیخته شده و اینجوری نیست انسان بتونه بذارش کنار. همسرش رو انسان هر مقدار دوست داشته باشه، پدر مادرش رو هر مقدار دوست داشته باشه، اما وقتی این همسر و پدر مادر جدایی عقیدتی با فرزندشون داره، یعنی فرزند مقابله میکنه یا با همسرش، حتی همسر انسان، حتی فرزند انسان، اونجایی که میبینه که انسان جدایی عقیدتی داره مقاومت میکنه، یعنی حاضر علاقه پدری و فرزندی، مادری و فرزندی رو ببره اما پا روی عقاید و مقدسات نگذاره. خب از این ور مقدسات در وجود انسان است. انسان از اول خداوند او رو عاشق خودش و عاشق ابدیت و عاشق مقدسات بار خلقش کرده است. اینطور این در نهاد هر انسانی هستش. خب از این ور خب انسان خب همسر داره، در مقابلش مسئولیتایی داره، علاقه به او داره، بعد میمونه بین اینها. این تضادهای عقیدتی انسان گاهی وقتا چنان دچار بحران میشه که حد نداره، که مثلا خانم مثلا یه اعتقاد داره، آقای اعتقاد دیگه داره، خانم یه چیزایی گناه میدونه، آقا اصلا گناه نمیدونه، بعد چرا آقا انتظار داره که خانم این کارا رو انجام بده و خب برای خانم سخت است، چون معتقد است این کار گناه هست، این کار حرام هست، این کار ایستادن در مقابل امام زمان هست، این کار ایستادن در مقابل خداوند هست و گرفتار میشه. شوهرم حق اطاعت تو مسائل حرام که نداره که. اینور خب زن میدونه شوهرش حق اطاعت نداره، تو اینجا میتونه اطاعت نکنه. خب اینور اطاعت نمیکنه، از اون ور خب این لجبازی او، گرفتاری های او، بد اخلاقی های او و جسارت های او، ظلم های او به اصطلاح تحریک میشه. او مثلا به یه نحو دیگری میخواد مقابله مثل بکنه. چرا؟ چون مثلا خانم حاضر نشده فلان کار حرام رو به خاطر شوهرش انجام بده. یه خانم اومده بود میگفتش که من آرزو به دلم مونده که بتونم یه بار یه چادر سرم بکنم، یه بار مثلا با حجاب خوب برم بیرون، اما همسرم نمیذاره. یه من داشتم خونه جارو میکردم، روسری سرم بوده، دوستاش اومدن وارد منزل ما شده، من این روسری که رو سرم گذاشتم اومده جلوی دوستاش، روسری رو از سر من کشیده که این امولوازی ها چه در میاری، آبروی من جلوی دوستان میبری تو. خب این برای زن چقدر کشنده است که او مثلا یه اعتقاداتی داره، به خصوص مثلا وجود زن که جایگاه خودش ثابت شده، زن از مردها در رفتن به سمت طهارت و قدس و به سمت خدا و موفق تر هستن. خود بزرگان اعتراف کردن عرفای ما که زنها سرعتشون از مردها بیشتر استش. یه زنی که وجودش با طهارت، با حیا، با پاکی، با عفت گیره خورده، ببینید که حالا چقدر برای سخت داشته شوهرش هی وادار کنه او رو به خاطر دیدگاه عقیدتی خاص خودش وادار کنه به کارهای حرام. یه خانمی چند وقت پیش آمده بود، موت شوهر من خب مرد خوب و خیلی خوش اخلاقی است، اما خب سوابق مثلا زندانی داشته، جزو گروهک ها بوده اینها. یه مدام تو خانوادهشون مشروب خوردن رسمه. خودش من گفتم که من مشروب نمیخورم. اما خب حالا من با این ازدواج بکنم یعنی. گفتم والا تو این حدی اصلا اسلام تجویز نمیکنه. یکی از دیگه هنوز معلوم نیست مشروب. گفت موسیقی هم خیلی زیاد گوش میکنه. ولی خب از نظر اخلاقی خوبه. غالبا هم همین همه مطرح میکنن. میگن شوهر ما از نظر اخلاقی خوبه. به نظر دینی موسیقی گوش میکنه، نواره مثلا مبتذل، مشروب میخوره، با رفقای مثلا بد میگرده، مسائل اینجوری میان خیلی دلی. با زنها رابطش مثلا تنظیم شده نیستش، تو خونهشون مثلا روابط یه جور دیگه است که اذیت میکنه انسان. مثلا روابط بین زن و مرد، محرم و نامحرم درست رعایت نمیشه. مثلا خیلی راحت دست میزنه بدن فرض بفهم زن داداشش به مثلا بدن مثلا فرض بفهم دختر خاله و دختر داییش، شوخی با هم داره. اونها مثلا فرض بفهم بدون چادر بدون حجاب جلو این راحت میگردن. شوخی های مثلا از قبل با هم یه رفاقت هایی داشتن، الان خب من میبینم کشنده است برای من. خب بیا همچین وضعی چرا خب آدم یه همچین ازدواجی رو بکنه؟ بعد مثلا میگه خیلی از نظر از نظر اخلاقی خیلی مهربونه، خیلی خوبه، انقدر مؤدبه، انقدر خوش اخلاقه، نمیدونم انقدر کریمه، انقدر سخیه. حالا بزنم مثلا یه زنم تحصیلاتش بالا باشه یا یه زنم قیافه‌ای داشته باشه، ظاهری داشته باشه، این چه مشکلی پیش میاد؟ باز ما هرچی به این خانم گفتیم خانم به صلاح شما نیست با یه همچین سابقه ای شوهرتون داره با این آقا داره باشه ازدواج کنه. سر خود زدم چند رفتم تهران، نمیدونم کجا گیشا بود کجا بود میشستن، زنگ زده که میخوام بیام ببینم تو. من که خب طبق معمول معمولا وقتی به کسی میگم نه ازدواج نکنم، ازدواج میکنم، یکی دو سال بعد منتظرم که بیان دوباره مثلا مراجعه بکنم. فهمیدم قضیه گوه آره، مثلا رعایت نمیکنن، مشروب خوری میکنن، یک عروسی های مبتذلی دارن، من تحمل نمیتونم بکنم همچین وضعی رو، کشنده است برام. با شما که یه همچین اعتقادی داری با کسی اختلاف عقیدتی زیادی با شما داره. شما چیزای حلال میدونیشون حلال نمیدونه، شما چیزای حرام میدونیشون حرام نمیدونه، شما چیزای واجب میدونی اصلا ایشون توجه نداره بهش، چطور میتونی تحمل کنی؟ بعدم شوهر یه کسی نیستش که آدم بخواد بذارش کنار. شوهر زن آدم بهش علاقه پیدا میکنه، یعنی آدم مثلا نمیتونه ببینه که همسرش فرض بفهمه داره جهنمی میشه، همسرش مورد بغض امام زمانه، همسرش مثلا مورد بغض خداوند هست، همسرش آلوده است، همسرش شخصیت ابدی نداره، همسرش به محضی بمیره باخته و الان منفور هست، باطن زیبایی نداره. آدم نمیدونه یه مرد غریبه باشه تا وقتی باید ارتباط برقرار نکرده شما فرق نمیکنه فاسد باشه یا مؤمن باشه، ولی وقتی همسر شد حقوقی اصلا خود این ارتباط از ارتباط بدنی بگیرید تا ارتباطات دیگه، اصلا انسان حرمت‌های ایجاد میشه، نوع خاصی از علاقه ایجاد میشه که انسان نمیتونه ببینه همسرش اینجوری هستش. براش زجرآوره که بدونه خب چرا همسر من مثلا باید مثلا یکیشون میگه آقای شجاعی این پسرای حزب الله رو میبینم تو تلویزیون توی مثلا بیرون، میگم ای کاش این شوهر من بود، چی میشد این آقا شوهر من بود، و اینجا خطرناکه. بچه منم میگه که وقتی میرم یه بچه مثلا مرد متدین میبینم میگه مامان این کاش بابای من بود. خب میبینی که خب این اصلا خب برای زن چقدر کشنده است این. حالا اگه زن خیلی عفیف باشه بتونه خودش رو نگه داره، ولی بعضی مثلا تحمل نمی‌کنه همچین وضعی رو. گفتم خب من که اون موقع به شما خیلی عرض کردم که حالا نمی‌شدم بهش بگی هی بگی که بابا من به تو گفتم، چون ناراحت میشه دیگه، حالا چی شده دیگه تموم شد. میگه دلم براش میسوزه آخه این چرا تو این لجنزار گیر کرده، چرا باید اینجوری باشه؟ دلم میخواد شوهر متدین باشه، معنوی باشه، یه دوستی رفاقتی با خدا داشته باشه، یه بوی زنها هم اینطوری هستن. زنها نظر آمار هم نشون داده، عرض کردم خدمت تو کشور خودمون شورای جوانان آمار گرفتن، ثابت شده که خانم های به دین بیشتر از آقایون علاقه دارن، نمازخونای زن بیشتر تو خارج. الان که ما خودمون مجتمع قسمت از فعالیت خارج از کشور هست، غالبا که ما میبینیم که خانم ها خیلی بیشتر به اسلام تمایلشون میدن. تو غرب دخترای مسیحی، خانم های مسیحی، خانم های غیر مسیحی اینا خیلی بیشتر به اسلام و به دین اهمیت میدن، گرایش نشون میدن تا آقایون. الانم تو خارج که هی داره شمار مسلمان ها اضافه میشه، تعداد زنها بیشتر از مرد هست. خب این وضعیت خاص روح زن هستش. بعد خب مردش هم اینجوری میبینه افسوس میخوره دیگه، ناراحت هستش، میدونه که این ارضایش نمیکنه. مرد خیلی فعالم هستش، خیلی هم مهربونه، کارم میکنه، تلاشم میکنه، بعد ولی ارضایش نمیکنه. میگه آقا شجاعی مثلا پا میشه کهنه میشوره، صبحونه درست میکنه، نمیدونم خیلی زحمت میکشه، اصلا بچه خب بچه سال اول مادر خب خیلی اونس بیشتری داره. میگه اصلا بچه ما به جای اینکه بیشتر منو تحویل بگیره باباشو تحویل میگیره اصلا، خیلی جاها باباشو پناهگاه میدونه. یه همچین کسی مثلا این همه خصوصیات هم داره، ولی خب میگه که زنه داره دیوونه میشه، کلافه شده تو وجودش که مثلا شوهرش که همچین امتیازاتی نداره. اینا امتیازات هم نیست، هم میشه ازش چش بپوشی، خوشگلی نیست بگی حالا خب زشت، اولش روح زیبایی داره. عرض کنم خدمتتون که تحصیلات نمیگی خب حالا مثلا دیپلم نداره، سیکل داره مثلا. مسائل مالی نیست بگی مثلا 40,000 تومان حقوق نمیگیره، حالا 20,000 تومان حقوق میگیره. یه چیزی هست که با معنای انسانیت روبروست، یعنی انسان یه سره میبینه که این اون معنای انسانی رو نداره، اصلا همسرش حیات انسانی نداره، حیاتش حیات حیوانی است. خب این زجر میاره برای انسان که همسر من، بابای فرزندای من، یه کسی است که اصلا 30 سال عمر کرده، 25 سال عمر کرده، حالا هر چند سال، یک ذره مزه حیات انسانی رو نچشیده، از حد کمالات گیاهی و حیوانی فراتر نرفته. خب خیلی زجر دهنده است این برای آینده. این یکی از آفت هاست، عدم کفیت در مسائل اعتقادی و یا جدایی در مسائل اعتقادی است. که ای کاش واقعا فرصت بود ما اینها رو، اگر بخوام اینها رو شرح بدیم، جلسه ما تا به جای مثلا 20 جلسه 25 جلسه میشه یک سال، مثلا باید 40-50 جلسه. بعضی از خانم هم انتقاد داشتن که شما مثلا ما دوست داریم این جلسه رو شما مفصل‌تر بیان کنید، مثال‌های بیشتری بزنید، توضیح بیشتری بزنید. خب واقعا با حدی که ما برای جلسه گذاشتیم سازگاری نداره، پس ما باید تا یه جای این رو ختمش بکنیم. بیشتر حالا یا کتاب یا نوار به شما معرفی کنیم که جزئیاتش رو اونجا تعریف بکنیم. یکی جدایی و اختلاف در درک مفهوم زندگی هستش، یعنی عدم کفیت در درک مفهوم زندگی. این هم خیلی مهم هست که ما بدونیم که طرف ما از زندگی چه برداشتی داره، رو چه حسابی. یادتون هست در مورد بحث فواید، بحث رابطه شخصیت و جهان بینی در انتخاب همسر صحبت کردیم. ببینیم که این اصلا چه دیدگاهی داره، به زندگی به چه چشمی نگاه میکنه، به زن به چه چشمی نگاه میکنه و انتظارش از زندگی چی هستش. یه موقع می‌بینی زن یک ارزش‌های خیلی متعالی، یک کمالات عالی رو در نظر گرفته، کسی که اومده بخواد سوگاریش اصلا اینجوری نیستش، تو ظاهرش هم نشون ممکن است نده، ولی خب نوع به واسطه نوع خاصی از یک نیاز خاصی مثلا پا شده اومده جلو. دیدگاه خوبی مثلا نسبت به زن نداره، دیدگاه خوبی نسبت به ازدواج نداره. اینها بعدها ها مشکل درست کنه تو معنای زندگی. ما زندگی کنیم برای چی؟ بعد مرد مثلا فکر میکنه که خیلی از آقایان هم هستن، آقایان خوبی هستن، مثلا تمام تلاششون برای رفاه زن و فرزندشون هست، مثلا شغل دوم میگیره، شب کار میکنه که پول بیشتری بیاره، لباس، غذا، مثلا وسعه. خب از کدام نیازهای ما؟ یکی از نیازهامون نیازهای مادی هست. همسر باید بتونه علاوه بر نیازهای مادی هم نیازهای عاطفی رو تامین کنه، عاطفی و اخلاق رو، هم نیازهای معنوی رو. می‌بینی که از زندگی مفهومی که این داره همین هست که صبح پاشه مثلا صبحونه بخوره، بره مثلا سر کار، شب یا بعد از ظهر بیاد، نهاری بخوره، غذایی بخوره، استراحتی بکنه. حالا اگه شغل دوم داشت بره سر شغل دومش، اگه نداشت مثلا بعد از ظهر مهمانی برن، خاله خاله بازی کنن، مثلا تلویزیونی تماشا کنن، بعد شام بخورن، یک مهمون بیاد خونهشون، اونا برن مهمونی، بعد مثلا تولید مس کنن، بعد بچه‌ها رو بزرگ کنن. همین مثلا این دیگه یه چرخه اینجوری که معمولا تو زندگی هستش. مفهوم درستی از زندگی نداره. بعد مثلا شده فرض بفرمایید مرده شده تا حد مثلا یه شخصیت مملکتی هم پیش رفته، رئیس شده، او مثلا تا حد خیلی بالا. بعد میبینه که همسرش ناراضی هستش. مرده میاد میگه که بابا تو چی کم داری؟ طلا میخوای برات خریدم، ببین این همه لباس برات خریدم، نمیدونم برات ماشین گرفتم، از شما خدمت، این خونه به این بزرگی، بچه‌هات همه مثلا اینجوری. بعد خب مثلا این مفهوم زندگی چی هست؟
زنی میگه بابا خب این چه فقط همه زندگی که نیستش که.
من زیاد یکی از مشکلاتی که بود یعنی خیلی باش روبرو بودیم خانوم‌هایی بودن که یا آقایونی بودن که از رفاه خیلی بالایی برخوردار بودن تو زندگیشون، همه تحصیل کرده، بچه‌های خوب، اما همه شکست خورده، یعنی گمشده‌ای دارند که به اصطلاح اون رو به دست نیاوردن، با وجود تمام چیزایی که خیلی باش دست و پا میشکنن تأمین هست، اما اعضای ببینیم هر دو احساس سردی میکنن، احساس میکنن که زندگی بیمزه است و در واقع مزه زندگی رو نچشیدند. خب جدایی و اختلاف یا عدم کفیت در داشتن هدف زندگی، هدف مشخص برای زندگی یا اصلا هدف نداشتن، اینم یکی از آفت‌ها هستش که دختر و پسر در هدف زندگی یا با هم اختلاف داشته باشن یا یکیشون یا دخترشون هدف نداشته باشن برای ازدواج کردن، حالا به خواهشون نداشته باشن، حالا خب الان یه نیازی هست ما انجام میدیم و مثلا رسمی هست، بعضی مثلا در حد یک رسمش نگاه میکنن. این یه نکته خیلی مهم هست که ما بدونیم که دختر و پسر این همدیگه باید بدونن که برای چی این شخص میخواد ازدواج بکنه. این خیلی مهم هستش، برای چی میخواد ازدواج بکنه. حالا این رو من تو بحث کمالات اهداف توضیح میدم. یکی دو تا دیگه از مسائل مربوط به عدم کفیت مونده، یکی عدم کفیت در احساسات و عواطف هستش و یکی هم عدم کفیت در درک هم دیگه هستش. این دو تا رو انشاءالله میذاریم جلسه بعد که بریم سر وقت ازدواج برای اهداف پس یا نادرست، یعنی بحث آفات رو در جنبه هدفی ازدواج تعریف بکنیم، بمونه برای جلسه بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب حالا یک روبی وقت هست تا کلاس استاد امامی، اگر سوالی هست من در خدمت خواهرها هستم. سوال فرمودن زمانی که خانواده اجازه نمیدن در تصمیم گیری خدا محوری یا بر اساس خدا محوری رفتار کنیم، تکلیف چیست؟ چرا که احترام به خانواده خیلی ضروری است ولی پذیرفتن یک امر مساوی است با از دست دادن امر دوم که همان مسئله ازدواج میباشد. از خونم که ما در روایت داریم که لا طاعت، یه فرمول عرض کنم در مورد حدود اطاعت از افراد، از شوهر، از پدر مادر یا از هر کسی دیگه، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی هیچ اطاعتی برای هیچ، حق اطاعتی برای هیچ مخلوق نیست اونجایی که خداوند معصیت میشه. یعنی اگر گفتن زن اطاعت شوهرش رو کنه اونجایی که معصیت خدا نشه، اونجایی که فرزن احترام پدر مادر رو رعایت بکنه و به اصطلاح اطاعت حرف اونها رو بکنه، این جایی هستش معصیت نباشه. اما اونجایی که معصیت پیش میاد، یعنی مسائل آخرتی پیش میاد، یعنی که اگر انسان جلو بره خودش آلوده میشه، اگر جلو بره آخرتش رو از دست خواهد داشت، عذاب خواهد کشید، بعدا حق اطاعت نداره.
اما حق اطاعت نداشتن به معنی پرخاشگری بی ادبی نیستش، چنانچه قرآن میفرماید اگر پدر مادر شما رو حتی به شرک به خدا دعوت کردن و اینکه ایمانتون رو رها کنید، فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا، اطاعتشون نکنید اما مصاحبتی که با اینها دارید مصاحبت خوبی باشه. پس در مورد این مسئله خانواده هر چقدر حرمت داشته باشن، اما اگر بخوان وادار کنن دختر رو به یک ازدواجی که با شرایط شرعی سازگاری نداره و ما بدونیم که در این ازدواج شکست هستش، در این ازدواج آلودگی و گناه هست، حق اطاعت نداریم. حتی کسی نمیگه بی ادبی کنه، جسارت بکنه، اما اطاعت نکنه، زیر بار به هیچ وجه نره. و این هم قطعا به معنی از دست دادن ازدواج نیستش، این رو هم بدونیم. و یکی از چیزایی که خیلی کمک میکنه این است که انسان رابطه‌اش رو با خود خداوند تنظیم بکنه و از خداوند کمک بخواد و دعا کنه، و قطعا هم دعای او بی تأثیر نخواهد بود، چون خالصانه هست و از دل خالص و پاک برمیاد، از خداوند بخواد. ما چیزی خیلی به این مسئله بی توجه هستیم که بخوایم براتون مشکلاتمون، ما دعا داریم در مورد همسر خوب، دعا داریم، نماز داریم، انسان بخواد اینا رو از خداوند که همسر خوبی برای انسان پیدا بشه. همونطور که میدانید ازدواج یک سنت میباشد که موجب کمال انسان میشود، اما اگر در زندگی مشترک بین زن و مرد، اگر مرد زن را وادار کند به اینکه روی اعتقادات خود پا گذارد و زندگی از هدف رسیدن به کمال باز ماند، آیا این زندگی را باید ادامه داد و صبر داشت یا خیر؟ بله، دو تا سوال توی زمینه شده. یکی هم در مورد اون خانومی که آمده بود شکایت کرده بود و گفته بود شوهر من در تجنزار گیر کرده، گفتن که شما بهش چی گفتید. من یه نکته اصلی بگم در این رابطه. ببینید مردهایی که با زنها ازدواج میکنن چند جور هستن. یه جور مردهایی هستن که خب حالا موافق هستن، یه جور مردهایی هستن که 100% موافق نیستن، یک موافقت نسبی دارن، یه قسمت های مشترک هستن، یه قسمت های مشترک نیستن، اما به هر حال خیلی زیاد نیستش این مسئله اختلاف. بعضی وقتا هستن که اصلا با هم دیگه سنخیت ندارن، یعنی بین زن و مرد سنخیتی وجود نداره. اونجایی که سنخیت وجود نداره دو چیز، دو قسمت میشه خودش. اگر سنخیت وجود نداره ولی مرد زن رو در انجام واجبات هم میدونه که برای زن در حیطه ازدواج غیر از واجباتی هست که در دوران مجردی هست، در دوران مجردی واجبات زن یه مقدار بیشتر هستش، ولی در موردی که وقتی ازدواج میکنه واجباتش محدود هست. خیلی از وظایف اجتماعی ازش خداوند ساقط میکنه، بسیاری از وظایف دینی ازش ساقط میشه و محدود میشه، یعنی طوری کرده که بتونه تمام مقاماتی رو که یک مرد میتونه در تمام میادین به دست بیاره، زن در خانواده به دست بیاره، با همسرش، با فرزندش، با نوع به اصطلاح فعالیتی که در منزل داره. یه موقع هستش که مرد اصلا سنخیتی با زن نداره، اما مخالفتی هم با برنامه های معنوی و واجب الهی زن هم نداره، با برنامه های دینی نداره، خودش هم انجام نمیده. ولی خب حالا اینجا زن چه وظیفه‌ای داره؟ اینجا زن وظیفه داره که مردش رو تا میتونه با اخلاق و مهربانی هدایت بکنه، امر به معروف بکنه، نهی از منکر کنه، بیش از این وظیفه نداره. اگر اطاعت نکرد زندگی رو اینجا دستور داده نمیشه که بریزید به هم دیگه، کار به طلاق کشیده بشه. میگه شما در حیطه خودت واجبات رو انجام بده، در حیطه خودت. ما نمونه داریم، مثل آسیه و فرعون. میبینید که تو خانه فرعون هست، اما از زنهای بزرگ عالم که خداوند در قرآن هم از او به بزرگی یاد کرده محسوب میشه، آسیه است. تو خانه فرعون زندگی میکنه، یکی که ادعای خدایی داره، یکی که با پیغمبران الهی میجنگه، ولی میبینه که مثلا این موفق است، یعنی میدونه چجوری رابطش تنظیم کنه با شوهرش و با فرزندش، با خودش و خدا که بتونه موفق بینون بیاد. اینها یه سری به اصطلاح توانایی های رفتاری و اخلاقی هست که باید زنها داشته باشن، که حالا اگر خب لازم شد من حاضرم بعد از پایان دوره در مورد این جور مسائل، الان نمی‌رسیم چون مسئله هستی مربوط به بعد از ازدواجه،
و یه سریش ما در من با مسائل آموزش همسران جوان توضیح دادیم. حاضرم بعد از دوره تموم شد در مورد اینها خب جلسه جدای بگذاریم و صحبت بکنیم پیرامونش. اما گاهی هستش که مرد سنخیت نداره، مانع از فرائض زن هم میشه، یعنی نمیذاره زن وظایف الهیشو انجام بده، نمازشو بخونه، روزش رو بگیره، حجابش رعایت کنه، این زندگی نباید ادامه پیدا کنه به این نه. چون زن به یک همچین بهایی نمیتونه زندگیشو نباید ادامه بده. بی من زندگی ادامه بدم به هوای که خب واجباتمو انجام ندم، آخرتمو نداشته باشم، این درست نیستش. اگر زن نمیتونه واجباتشو در زندگی انجام بده، ادامه زندگی توصیه نمیشه به کسی. اما تعریف واجبات خیلی مهمه ها. واجبات زن باید بشناسه. وقتی میخواد ازدواج بکنه چه چیزایی واجبه؟ یک خانم اومده بود گریه میکرد منزل ما که من نمیتونم با این زندگی کنم. گفتم حالا چرا مثلا نمیتونی زندگی کنی؟ میگه نه من نمیاره دای کمل، نه خودش بیاد، میخوام برم روزه نمیذاره برم، میخوام برم هیئت نمیذاره برم، میخوام برم نماز جمعه نمیذاره، نمیدونم میخوام برم اینها. گفتم که این که گفتم نماز بخونه، گفت برای خودش نماز میخونه، با نماز خوندن ما مخالفتی نداره، ولی خب تو این برنامه مستحب بیرون که میخوام برم من احتیاج دارم مثلا نمیشه. گفتم خوشم تو خونه خودت تو روش اتخاذ کن، تو خونه خودت ارضا کن. مگه حد آدم باید بره تو هیئت و نمیدونم توی جامعه و نماز جمعه و این ور اونور خودشو ارضا بکنه؟ شوهرت راضی نیستش و شما این انتظار بی جایی هست. ولی واجبات الهی رو باید زن بشناسه که بتونه تشخیص بده که این شوهر با واجبات مغایرت داره یا نداره. خب بحث ما هم با شما سر همین هستش که حالا چرا باید اصلا مثلا ما بذاریم به اونجا بکشه. از اول آدم دقت بکنه که کارش به اونجا نکشه.